بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. روز پنجشنبه مصادف بود با شهادت جانگداز امام صادق علیه السلام. انشاءالله که همه شما توفیق پیدا بکنید در مکه مکرمه و قبرستان بقیع، قبر بی شمع و چراغ اون حضرت را زیارت بکنید، صلوات دیگری ختم کنید. شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است و به همین مناسبت مباحثی که در اینجا مطرح می شود درباره این است که از نظر منابع اسلامی ما چگونه می توانیم زندگی کنیم و چه نوع زندگی اگر انتخاب بکنیم می توانیم یک زندگی خوب و شایسته را تجربه کنیم. امشب به مناسبت اینکه ما در ایام شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم، قدری درباره دیدگاه امام صادق علیه السلام صحبت خواهیم کرد و سبک زندگی را از منظر ایشون مطرح می‌کنیم. شاید شما کمتر به این توجه داشته باشید که بیشترین روایاتی که ما از اهل بیت داریم از امام صادق است و آنچه که تو ذهن من و شما شاید بیشتر باشد این است که احکام دینی، یعنی مربوط مسائل مربوط به نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینها، آنچه که در رساله های عملیه می آید از امام صادق است. اما جالب است که بدانید بیشترین روایات ما درباره سبک زندگی کردن و مسائل مربوط به اون هم از امام صادق علیه السلام است. حتی یه موقعی من یه بررسی اجمالی می کردم خودم، جالب بود برام که ما مجموعه دعاهایی که از امام صادق داریم بیشتر از دعاهایی است که از امام سجاد علیه السلام داریم. خب امام سجاد علیه السلام تنها امکانشان برای سخن گفتن با مردم دعا بود و از طریق دعا خیلی از کارها را انجام می دادن و لذا به همین معروف شدن. اما امام صادق علیه السلام دعاهای فراوانی هم از ایشان نقل شده است. من امشب درباره یکی از روایات اون حضرت سخن خواهم گفت و سبک زندگی را از این دریچه با هم دیگر مرور خواهیم کرد انشاءالله. ببینید عزیزان، اولا نکته نخست این است که ما برای سبک زندگیمون نیاز به منبع داریم. یعنی شما وقتی که بخواید شیوه زندگی کردن و انتخاب کنید منبع نیاز دارید. شیوه زندگی را من از کجا انتخاب کنم؟ این نکته اول و حرف اول است. سؤال درستی است و در جای خودش خب به اون پرداخته میشه. ما در پاسخ به این سوال جوابمون این است که ما سبکمون را از قرآن و اهل بیت میگیریم، شیعه هستیم، با انتخاب تشیع در حقیقت سبک زندگی خودمون را افزون بر قرآن از اهل بیت علیهم السلام میگیریم. خب تا اینجا مسئله بغرنجی وجود ندارد و مسئله شگفت‌انگیزی وجود نداره. همه ما شیعه هستیم و وقتی میگوییم شیعه و پیرو، معنای آن این است که مدل زندگی هامون را همانطوری که از قرآن میگیریم در کنارش از اهل بیت علیهم السلام هم میگیریم. چیز پیچیده ای اینجا وجود ندارد. اما اجازه بدید من یک جریانی را براتون نقل کنم. یک روایتی هست در کتاب تحف العقول آمده از امام صادق علیه السلام. این روایت را محدثین بزرگ در کتاب‌های خودشون آوردن. در دوره ما هم مرحوم آیت الله ری شهری که تولیت فقید این آستان بودن در کتاب‌های متعددشون مختلفشون آوردن، مثل دانشنامه امام حسین، مثل کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث و جاهای دیگر. این حدیث چی میگه؟ در حدیث آمده است که یه روزی حضرت نشسته بودن، یه آقایی وارد شد به حضرت. حضرت یه سوال کردن، فرمودن که ممن الرجل به ادبیات خیلی خودمونه سادش، یعنی این که این آقا چی کار است؟ شما کی باشید؟ دیدید گاهی وقتا ما سوال میکنیم شما کی باشید؟ خب چرا حضرت این سوال را میپرسن؟ خود این سوال نکته داره. میدونید شما شنیده اید که در زمان امام صادق علیه السلام به جهت اون فضای سیاسی که به وجود اومد و قدرت بنی عباس یه مقداری فروکش کرده بود، بین بنی امیه و بنی عباس انتقال قدرت صورت گرفته بود، یه دوره‌ای بود که هنوز بنی عباس خیلی مستحکم مستقر نشده بودن. از زمان امام باقر علیه السلام شروع شد تا زمان امام صادق ادامه داشت. اونجا فرقه های متعددی از مسلمان ها روش پیدا کردن، خیلی روش پیدا کردن، انواع و اقسام مذهب ها شکل گرفتن. یکی از اونها هم شیعیان بودن که شناخته می شدن به شیعیان جعفری. این که به شیعیان می گوین شیعه جعفری، نه این که ما آغاز تشیعمون از امام صادق باشه، نه، ما آغاز تشیعمون از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و بعد هم امیرالمومنین علیه السلام. یه سری از دانشمندان، شما کمتر شاید خبر داشته باشید، میخوان اثبات کنن که تشیع از همین دوره های امام صادق و اینها به بعد به وجود اومده، در حالی که محققین بهشون نشان دادن که تاریخ تشیع به تاریخ نبوت و نبی مکرم اسلام برمیگرده. خب گروه های مختلفی وجود دادن، زیاد بودن، اینها هر کدوم پرچمی داشتن، علمی داشتن، ناکن دستگاهی داشتن، خیلی زیاد بودن. لذا کسی که می آمد این سوال جا داشت که آقا شما کی هستی؟ آقا کی باشن؟ یعنی شما مربوط به کدام گروه از این گروه ها و مذهب ها هستید؟ این آقا جواب داد که من از گروه موالی شما و محبین شما هستم. تعبیر فرد این از فقال من محبیکم و موالیکم، یعنی من جز همین شیعه هام، جز فرقه های دیگه نیستم. خب پاسخ سوال اول را امام گرفتن. اما بعد یه جمله حضرت دارن که اون به بحث بنده مربوط نمیشه، بهش نمیپردازم. اما بعد سوال دوم را حضرت مطرح کردن. این سوال یک سوال شگفت‌انگیزه و من به برکت این حدیث شریف و جملاتی که امام صادق بعد از این بیان می‌فرمایند امشب می‌خوام کمی در مورد این سخن بگیم. ثم قال له، سپس حضرت به اون آقا فرمودن که من ای محبینا، تو میگی من از دوستان شما هستم، بسیار خوب، اما از کدوم گروه دوستان ما هستی؟ دیگه دوست مگه چند جور داریم ما؟ ما یا دوست داریم یا دشمن داریم. وقتی که عرض میکند که من از محبین شما و موالی شما هستم، یعنی ولایت شما را قبول دارم، دیگه کار از نظر ما تمام شده است. اما امام صادق یه سوال دقیق تر میپرسند: من ای محبینا انت؟ از کدام گروه شیعیان و محبین از میخوام محبین ما هستی تو؟ سوال عجیبیه. نکته مهم این است که عزیزان، این سوال از من و شما هم هست. یعنی اگر از ما بپرسن شما مذهبتون چیه، میگیم شیعه. اما میشود پرسید که پسندیده من ای محبی، از کدام دست محبان اهل بیتید؟ سوال درستیه. از شما بپرسن از کدام گروه از محبین اهل بیتید؟ سوال درستیه. اینجا یک نکته مهم جامعه شناختی وجود دارد و اون این است که جامعه تشیع که اهل بیت علیهم السلام را هم قبول دارن، ولایت اونها را پذیرفتن، خودشان در درونشان گروه های متعددی هم. شناخت این گروه ها برای ما مهم است، بدانیم در کدام یکی از این گروه ها قرار داریم. آقایی است به نام صدیر، از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. میگه که فسکت الرجل، اون آقایی که اومده بود خدمت حضرت و حضرت ازش پرسیدن که آقا کی باشن، اونم گفت من از دوستان و به اصطلاح اهل ولایت شما، ساکت شد. مون چی جواب بده؟ پاسخی نداشت. صدیر میگه من از حضرت سوال کردم. فقال له صدیر، صدر به امام صادق عرض میکند که و کم محبوکم یا ابن رسول الله، مگه دوستان شما چند گروه هن دوستان شما؟ برای خود این یار امام صادق علیه السلام هم جای سوال بود که دوستان شما چند گروه هن. خب برای ما سوال مهم در اینجا این است که حضرت در ادامه حدیث سه گروه و سه سبک شیعه‌گری را بیان می کنند. سه سبک شیعه‌گری مهم برای ما تو این بحث این است که ما جزء کدام یکی از این شیعه ها هستیم، کدام سبک شیعه‌گری را من و شما انتخاب کردیم. خیلی مهمه. در حقیقت عزیزان من، پرسشی که ما باید توی زندگی هامون بهش بپردازیم این است که من جزء کدام یک از سبک شیعه‌گری هستم. انتخاب سبک شیعه‌گری هم خودش مهم هست. به برکت قرآن و اهل بیت ما انتخاب کردیم مدل شیعه‌گری را. اما وقتی که وارد مدل شیعه‌گری میشیم، یک دید جامعه شناختی امام صادق دارن، میفرمان شیعیان سه دستن، من و شما حالا باید انتخاب کنیم. اون موقع اینطوری بوده، الان هم همینطوره. انتخاب سبک شیعه‌گری، مدل شیعه‌گری ما چگونه باید باشه؟ خب من عرض کنم که به ترتیب، البته به ترتیب تر به روایت نه، سه مدل و سه گروه را در اینجا خدمت شما عرض میکنم. اون سه گروه چی هستن؟ یک گروهشون اینه، حضرت میفرمایند که یک گروه از یک سبک شیعه‌گری این است که احبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه. یعنی یک گروه از شیعیان سبک شیعه‌گریشون این است که در سر و پنهانی ما را دوست دارن، محبت ما را دارن، اما در علانیه، در علانیه یعنی در علن، در جلوی مردم، در آشکار، در آشکارا اونها نه. ولم یحبونا فی العلانیه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، احبونا فی السر شما کمی میتونیم بفهمیم. ما اهل بیت را دوست داریم در پنهانی، من توضیح میدم این پنهانی معناش چیه، اما لم یحبونا فی العلانیه یعنی چی؟ یعنی آشکارا ما را دوست ندارن. چرا این سوال مهمه؟ به جهت اینکه محبت در درون قلب هست دیگه. شما وقتی که کسی را دوست دارید دیگه نمیتونید بگید من پنهانی دوستش دارم، آشکار دوستش ندارم. یک نکته بسیار بسیار ظریف وجود دارد و آن این است که امام صادق میفرمایند شما همتون گفتید ما شیعه هستیم، محبین ما هستید، اما محبتتون در پنهانی هاست. در آشکارا محبت ما را ندارید، یعنی در آشکارا و در صحنه جامعه به حرف ما گوش نمی کنید. حالا اینو گوش کنید. وقتی که حضرت می فرمایند دوستی پنهان، یعنی این گروه گروهی هستند که در خلوتهای خودشون، تو خونه های خودشون، خانواده خودشون، بی سر و صدا احکام اهل بیت و سخن اهل بیت را عمل می کنند. اینا در سره. اما می فهمد لم یحبون آفل علانیه، مردم دوست داشتن اهل بیت فقط قلبی نیست، باید عمل کرد. عمل را امام صادق می فهمایند دو دست عمل داریم، عمل فسر یعنی تو خونهاتون انجام بدید، اما میاید بیرون تو جامعه. خب جامعه که امام صادق داره ازش صحبت میگه چه جامعه ایست؟ دشمن ها هم قرار دارن، شیعه در اقلیت هست، حاکمیت مال خلفای ظالمه، کسایی که ما قبولشون نداریم و قصد کردن اهل بیت را. اکثریت جامعه یه مدل دیگری دارن زندگی میکنن. تو جامعه که میایید در علن لم یحبونا، یعنی محبت ما را ندارید، محبت علنی ندارید. یعنی در جامعه شما به اونچه که ما میگوییم عمل نمی کنید، در علن بی علامتید. خوب خواهش میکنم دقت کنید اینا. ما در جامعه که میاییم گاهی از وقتا موجودات خونساییم، اصلا معلوم نمیشه که این پسندیده تو جامعه بالاخره طرفدار آیین و سبک اهل بیت یا طرفدار سبک اون طرفی هست. بی نشانه ایم، بی علامتیم. چرا؟ چون اصلا چیزی از خودمون بروز نمیدیم. من به اینا میگم شیعیان محافظه کار. شیعیان محافظه کار یعنی در پنهانی وقتی کسی نیست به سخن اهل بیت عمل میکنن، اما همیشه که ما پنهان نیستیم، توی خونه ها نیستیم، توی خانواده نیستیم، میایم در صحنه جامعه، اونجا ایمانمون رو پنهان میکنیم، اونجا تشیعمون رو پنهان میکنیم. امام میفرماید شما محبت علنی ندارید نسبت به ما. نمیفهمد عمل نمیکنید ها، محبت علنی. معلوم میشود محبت هم پنهانی است و هم علنی. چرا اینا اینطوریان؟ خوب اینو دقت کنید. به خاطر اینکه این گروه از مردم به لحاظ اجتماعی جرأت و جسارت مخالفت با اکثریت ندارن. جرأت مخالفت با قدرت‌های ظالم را ندارن. خب آقای بنی عباسی اومدن حاکم شدن، از بنی امیه بدترن. من اگر بخوام علنی اعلام بکنم که پیرو جعفر ابن محمد صادق هستم، اللهم صل، برام هزینه داره. میگن نه من اهلش نیستم. جرأت و جسارت مخالفت با اکثریت رو ندارن، جرأت و جسارت مخالفت با قدرت ها را ندارن، قدرت حاکم. جریان اهل بیت در اون موقع اینطوری بوده، الان هم همینطوره. من حالا به بحث امروز هم خواهم رسید، الان هم همینطوره. الان درسته در کشور قدرت تشیع وجود داره، اما در دنیا، قبلا دنیا مطرح نبود، اما الان کل دنیا شده یک دهکده. در کل دنیا شما یک کشوری هستید که حاکمیت اهل بیت پذیرفتید، اکثریت دنیا مخالف این ایده هستند. لم یحبونا فی العلانیه. امام میفرمایند یک گروهی از شیعیان هستند که در پنهانی، خودشون که باشن، تو گروهای خودشون، جلسات خودشون، هیئت خودشون، خونه هاشون، عمل محبت ما را دارن، اما هم محبت ما را در علن ندارن. علن یعنی کجا؟ یعنی در برابر مخالفان. علن یعنی کجا؟ در مقابل اکثریتی که ممکن است این ایده را نداشته باشن. علن یعنی کجا؟ یعنی در برابر قدرت‌هایی که تو دنیا وجود دارن و معادلات دنیا را دارن تأمین می‌کنن. اینها اهل عمل در پنهان هستند اما اهل میدان نیستند. ما امروز یه اصطلاحی داریم، مرد میدان. خدا رحمت کنه و مقامش عالی، شهید سلیمانی عزیز، از اون موقع این اصطلاح باب شد، مرد میدان. بعضی ها مرد میدان نیستن، خوبن، آدم خوبی هن، در همون محدوده خودشون مرد میدان نیستن. اینها عزیزان حق را جستجو میکنن اما فقط به صورت پنهانی، غیر شجاعن، حق پویان غیر شجاع. توی جامعه هم حتی در مقیاس‌های کوچک نگاه کنید، مثلا ببینید دانشجوی ما و فرزند ما میره توی دانشگاه، ما اینا رو مواجهیم باش، وقتی که خصوصی صحبت میکنیم اینا اعتقادات خیلی خوبی دارن، اما در صحنه کلاس وقتی که نگاه میکنیم همه سمون بکمن، حرف نمیزنن، اصلا انگار اصلا نیستن. این جز همون گروهه، یعنی پنهانی در دل خودش اهل بیت قبول داره، اسلام رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، اما در برابر دیگرانی که مرتب اظهار نظر میکنن، حرف میزنن، جو درست میکنن، اینها ساکتن. یه آقایی میگفت در یک کارگاهی یک جایی کلاسی داشتم، اکثریت رو نگاه کردم میگم اصلا خدا و هیچی اینا قبول ندارن، بعد با دو سه نفرشون خصوصی صحبت زمینه پیش اومد، دیدم اینا همه چی رو قبول دارن. گفتم آخه لاکر دار اونجا حرف چرا نمیزنید؟ گفتن والا جو و میترسیم. یعنی در برابر کسانی که حتی خدا را انکار میکنن، این جرأت نداره بگه خدا وجود داره، من میگم خدا وجود داره. اینا همین گروه هم. حق را پذیرفتن اما در محدوده خودشون. تو صحنه جامعه غیر شجاعن، اهل میدان نیستن، موضع گیری علیه جریان باطل نمیکنن. این یک نمونه و یک سبک است. امام صادق علیه السلام میفرمایند اینها گروه میانن، طبقه میانه، سبک میانه، وسطن، قبول دارن اما جرأت و جسارت اجتماعی ندارن. بالاخره جسارت میخواد حرف زدن در جامعه، این چیز مهمیه، جسارت میخواد. یه بار فکر میکنم عرض کنم که در این فرمایشات مقام معظم رهبری بود، میگفتن در یک جایی یا حضرت امام، یادم نیست، فکر میکنم مقام معظم رهبری هست، میگن توی یک اجلاسی بودیم، یکی از این رئیس جمهورا به من گفت، اون موقعشون رئیس جمهور بودن، به من گفت که میدونی همه اینا که اینجا هستن از آمریکا بدشون میاد اما جرأت ندارن مخالفت بکنن، کشورهای اسلامی بود. بعد میگفت یواشکی گفت منم جرأت نمیکنم مخالفت کنم. یعنی حق را قبول دارن کدوم طرفه اما جرأت مخالفت ندارن، جسارت اجتماعی ندارن. اینها را امام صادق میفرمان که حالا یه گروه هم دیگه، گروه میانه. این یک گروه. اما گروه دوم که من دوم نام میبرم، تو روایت حضرت دوم نیستن، گروه دوم، گروه اسفل، امام صادق ازشون یاد میکنن. گروه اسفل یعنی چی؟ یعنی گروهی که خیلی درجه پایینن، ضد شیعه نیستن ها، شیعیان اسفلن. فراموش نشه بحثمون چی بود. امام صادق به اون فرمودن که من ای محبینا انت، محبی اما از کدوم گروه محبین؟ امام صادق میفهمن که یک گروه از اونها النمت الاسفل، این گروه پایینن، گروه پستن، گروه بد به اصطلاح به حساب میان. خب ویژگی های این گروه چیه؟ مدل زندگی کردنشون چیه؟ احبونا فلعلانیه، یعنی در علن و در آشکارا ما رو دوست دارن. ما که الان چند دقیقه پیش گفتیم اونایی که در علن جرأت ندارن اهل بیت اعلام بکنن مثلا ما طرفدارشیم، اینا خوب نیست کارشون. چرا امام صادق میفرمایند یک گروهی داریم فلعلن، یعنی در علانیه آشکارا محبت ما رو دارند اما اینا اسفلن؟ به سوال عجیبیه. آها، این علانیه غیر از اون علانیه است. میفرماید احبونا فی العلانیه و سارو به سیرت الملوک، اینها توی شعار دادن فقط طرفدار ما، اما در روش زندگی مانند پادشاهان، یعنی اون جناح مقابل عمل میکنن، مانند بنی عباس عمل میکنن، سبک زندگیشون سبک زندگی مخالف اهل بیته. این علانیه غیر از اون علانیه است، این آشکار غیر از اون آشکاره. یعنی جلوی من جعفر ابن محمد که میان میگن ما شیعه هستیم، اما چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند. توی خونش چی؟ مدلش مدل بنی عباسه، مدلش مدل بنی امیه است، مدلش مدل متفاوتیه. اینجا یعنی این که اینها در آشکارا دوستی میکنن، یعنی تظاهر به دوستی میکنن، نشانه های دوستی را نشون میدن. مثلا ایام شهادت حضرت میشه، برخی ها ممکن است سیاه بپوشن، نمیدونم هیئت کمک هم بکنن، نظری هم بدن، فلان، اینا میشه آشکارا. به دیگران هم میگوین اعظم الله اجورکم، تسلیت میگیم، اما مدل زندگیت هم طبق سخن و فرمایش امام صادق تنظیم شده؟ نه، مدل زندگی مدل غربی است. مدل زندگی مدلی است که از کنم که فضای مجازی میاد. مدل زندگی نه دیگه، تو مدل زندگی ما همین اندازه طرفدار آقا هستیم. اینا امام صادق میفهمن که پسترین گروه شیعیانن. احبونا فلعلانیه، در علن اظهار دوستی میکنن، اظهار محبت میکنن، اما در پنهانی سبکشون اصلا سبک زندگی دیگریه. چیکار داریم میکنیم ما تو زندگیمون؟ این که عرض کردم این مدل شیعه‌گری انتخابش مهم است، اینه نکنه ما جز اون گروهی هستیم که اعلام میکنیم ظاهری که ما طرفدار اهل بیت هستیم و اظهار محبت میکنیم، اما مدل زندگی کردنمون یه جور دیگه باشه، سبک زندگی کردنمون یه جور دیگه باشه، مدل پوششمون یه جور دیگه باشه. این خیلی خیلی مهمه. اینها را من بهشون میگم شیعیان متظاهر. شیعه هست، ادعا میکنه، اما شیعه ظاهری، شیعه اسمی است. باطنش چیه؟ باطنش همون سبک قدرتمندان را عمل میکنه. عزیزان من، خوب خواهش میکنم به این نقطه دقت کنید. چرا اینا این جوری هستن؟ با اینکه شیعه هستن اما سیرشون سیره کسان دیگر است، این سوال خیلی مهمیه. خواهش میکنم به اینا خوب دقت کنید. اینا اگر براتون روشن بشه، درمان اینا هم رو خیلی خوبه، راحته. مثلا اون سبک قبلی رو گفتیم چی؟ گفتیم در پنهان عمل میکنن اما جرأت مخالفت با قدرت ها رو ندارن. میگن آقا ما شعار و راهپیمایی و نمیدونم بگ بر آمریکا ایناشو نیستیم، اما تو خونه ما روزه میگیریم، نمازم میخونیم، روزه هم میگیریم، همه اینا سر جاش هست. چرا؟ چون جرأت و جسارت اجتماعی ندارن. تو جامعه نمیتونه بگه من شیعم. اون یک علت بود، اما این گروه دوم علتشون چیه؟ که اظهار میکنن شیعیم، محب اهل بیتیم، اما در عمل پنهانی یه جور دیگه زندگی میکنن. علتش این است که اینها جذب قدرت‌های مسلطن. حق، خوب دقت کنید، حق بودن براشون مهم نیست. براشون مهم این است که قدرت توی دنیا دست کیه. طرفدار قدرتن، نه طرفدار حق. قدرت دست کیه؟ بنی عباسه. خیلی خوب، سبک ما سبک بنی عباس، اکثریت مال اوناست، قدرت مال اوناست. گروه قبلی ساکت میشد، اظهار نمیکرد. اینها نه، اصلا پیرو اکثریت باطل میشن، پیرو قدرت ها میشن، از اونا میپذیرن، جذب قدرت مسلط میشن. مبنای اینا این است که باید طرفدار قدرت غالب بود. قدرت غالب کیه؟ هر کی بود، طرفدار اونها میشیم. سبکمون، مدلمون اروپایی، امریکایی، غربی، شرقی، اونجوری باشه. اما برای اینکه عریضه هم خالی نباشه، یه اشهد و ان علی هم ولی الله هم میگیم کنارش، جایی که بر نمیخوره. امام صادق میفرمایند اینها انمت الاسفلن، ببینید به لحاظ جامعه شناختی این خیلی مهمه، اینا قدرتگرا نه حقگرا. قدرت دسته کیه؟ تابع قدرتم. هر کی زور بیشتری داره من سبک اونا و تابع اونم. بعد جمله رو نگاه کنید، فعل سنته معنا، با زبان همراهی میکنن با ما، اما و سیوفهم علینا، اگه جنگ به میان بیاد شمشیرهاشون علیه ماست. این گروه از شیعیان، شیعیان امام کشن، شیعه امام کشها. صریح روایت این است که میگه محبت ما را دارید، یعنی شیعه ولایت ما را دارید، اما این گروه اگر رفت سراغ این که فلعلانیه فقط اظهار شیعگری میکنه، اما در پنهان، پنهان اینجا معناش این است که در عمل سبک غیر اسلامی و غیر اهل بیتی را داره پیش میبرد، امام صادق میفرمایند که اینها زبانهاشون فقط با ماست، این یه مدل شیعگری است، اما شمشیرهاشون علیه ماست. یه موقعی پاش بیفته حاضرن ما رو هم بکشن، این یه مدله، خیلی عجیبه. عزیزان خوب دقت کنید، خواهش میکنم به این جمله خوب دقت کنید. شما به هیچ عنوان نمیتوانید بگید من یک زندگی انتخاب میکنم، کاری به هیچ کجای دنیا نداشته باشن، اصلا امکان پذیر نیست. شما تو دنیا دارید زندگی میکنید. این روایت امام صادق میفرماید شماها نمیتوانید نسبت به قدرت و گروه مخالف ما بی تفاوت باشید، بالاخره یه رفتاری دارید نسبت به اونها، یا از اونها میترسید و توی علن نمیایید بگید که ما طرفدار مثلا شیعه هستیم، فقط در پنهانی کارها رو انجام میدید، یا جز این گروه سوم هستید که اتفاقا به سبک اونا عمل میکنید، میگید شیعه هستیم، اما زندگی رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم سبک زندگیمون هیچ کجاش با معیارهای امام صادق نمیخوره. نمیتوانید تو نسبت به قدرت مخالف حق و مخالف اهل بیت بی تفاوت باشید. این نکته بسیار بسیار مهمه عزیزان من. سبک زندگی فقط این نیست که بگیم که خیلی خوب ما میخواییم سبک زندگیمون اسلامی باشه، بگید اهل بیت گفتن و فرمودن که چطوری بخوریم، چطوری بنوشیم، چطوری بپوشیم، چطوری بخوابیم، چطوری ازدواج کنیم، چطوری بیدار بشیم، چطوری نمیدونم دستشویی بریم، چطوری وضوع بگیریم، نماز، روزه، چطوری روابط اجتماعیمون رو سامان بدید. به ما بگید اهل بیت اینا رو چی گفتن، چطوری مثلا فشارهای روانیمون رو کاهش بدیم، صبرمون بره بالا، رضایتمون، اینا رو به ما بگید. این سبک زندگیست. امام صادق میگه نه، شما نمیتوانی نسبت به قدرتی که در طرف مقابل ما قرار داره بی تفاوت باشی، یکی از این ستا هستی. این روایت امام صادق علیه السلام ناظر به قدرت مقابل. خوب دقت کنید، من و شما یک طرف داستانیم، پیرو هستیم، پیرو کی نمیدونیم، یا امام صادق یا شیعه آل ابی سفیان. اون جمله معروف هست که یا شیعت آل ابی سفیان، امام حسین علیه السلام فرمودن شیعه یعنی پیرو. پیرو کی هستیم؟ من و شما کارمون پیرویست، اما در همین دنیا که ما قرار داریم یه امام صادقه، یه بنی عباس هم هست. تو نمیتونی بگی من بنی عباس رو نادیده میگیرم، حتما نسبت به اونها موضع داری و باید موضع خودت رو روشن کنی. نمیتونیم ما توی این دنیا باشیم و بگیم در جریان مخالف اهل بیت ما کاری با اونها نداریم. دو گروهشون رو فهمیدیم. گروه اول اونایی بودن که در پنهانی با اهل بیت عمل میکردن، به دستورات اهل بیت محبت پنهانی به اصطلاح داشتن، اما در آشکارا جرأت ندارن بگن ما مسلمانیم، ما حزب اللهی هستیم، ما فلان. مثلا حجابش کمه، میگیم چرا؟ میگه آخه جمعیت بقیه رو ببین، این یعنی در جامعه جرأت نداره مخالفت بکنه. اما میگه همه چیزام هم درسته، نظری هم میدم، نمیدونم عاشورا هم روزه میگیرم، اما تو جامعه که میام نمیتونم. اینجا گروه اوله. گروه دوم خیلی وضعیتش خرابه، فقط زبانی طرفدار اهل بیته، اما در عمل سبکش و مدل زندگیش مدل زندگی بنی امیه و بنی عباسی و غربی و شرقی امروزه. اما گروه سوم اون گروهی است که امام صادق میفهمن که اینها النمط الاعلا، اینها اون گروه عالی ان، این گروه عالی ان. این گروه عالی کیا هستن؟ میفرماید اینها هم در علن و هم در پنهانی محبت ما را دارن، یعنی تو زندگی های واقعیشون که میره ریاکاری نیست، واقعا دارن به سبک ما عمل میکنن. آشکارا تو صحنه جامعه و صحنه بین الملل هم که میان آشکارا طرفدار ما هستن، با جرأت و جسارت اعلام میکنن ما میخواییم شیعه باشیم، شجاعت دارن، جرأت دارن. در پنهانی صادقانه طرفدار ما هستن، یعنی مدل زندگی هاشون، فردیشون، خانوادگیشون، روابط اجتماعیشون، کسب و کارشون، بازارشون، ادارهشون، همه چیزشون مطابق ماست. یعنی سعی میکنن باشه دیگه، حالا ما ها که معصوم نیستیم. اما در برابر قدرت‌هایی که علیه ما اهل بیت هستن با جرأت میستن، میگن اعلام میکنن که ما میخواییم شیعه باشیم. حضرت میفرماین اینها النمط الاعلا، ویژگی هاشون چیه؟ میگه اینها خوب قرآن را فهمیدن، فهم قرآن و فصل الخطاب و سبب الاسباب. میگه خوب اینا فهمیدن قرآن چیه. خب اما عزیزان دقت کنید، امام صادق میفهمد که اینها البته هزینه باید بپردازن. کسی که در برابر بنی عباس بایسته و بگه من طرفدار امام صادق هستم باید هزینش هم بده. اونا که ساکت نمیشنن. حضرت هزینه های اینها را میفهمد، یه هزینه مادی و دنیوی میدن. فهم النمط الاعلا الفقر والفاقه، فقر و نداری به سراغ اینها میاد. چرا؟ چون اون قدرت غالب نمیذاره ثروت به اینها برسه. اینا جرأت کردن، شجاعت دارن بگوین ما علیه شما هستیم و میخوایم سبک متفاوتی داشته باشیم. انواع البلاء اسرع الیه من رکز الخیل. دیدید چهار پاها از پا وقتی که بدو بدو میکنن با چه سرعتی میرن؟ حالا اون موقعی که ماشین نبوده، چهار پاهای تیزرو. میگن بلاها تندتر از اسبان تیزرو به سمت اینا میان. مسد همول بعصا و ذرا، گرفتار سختی ها و شدت ها میشن. و زلزلو، مثل زلزله زندگی هاشون دچار مشکلات میشه. چرا؟ چون اون قدرت بنی عباس، بنی امیه نمیگذارن. و فتنو، دوچار فتنه ها و گرفتاری میشن. فبین مجروحن و مذبوحن. خیلی جالبه، میگه عده‌ایشان مجروحن، عده‌ایشان ذبح میشن. شما الان ببینید در همین دوره‌ای که خودتون هستین یه عده مجروح داریم، یه عده ما داریم معلولن. معلول چیان؟ تجاوزهایی که قدرت ها علیه من و شما کردن به خاطر تشیع. و مذبوحن، سر بریدن. شهدایی که شما دادید، سردار سلیمانی ها را دادید، سید حسن نصرالله ها، چرا این اتفاق افتاد؟ اینا جمله ای است که امام صادق می فرمه هزینه جانی هم برامون داره. متفرقین فی کل بلادن، ادهیشون اصلا مجبور میشن شهر و کاشانشون را رها کنن، فرار کنن از دست اینها. میدونید این منطقه ایران که اهل به فرزندان امامزاده ها زیادن، به خاطر فرار فرزندان اهل بیت از منطقه حجازه و اون مناطقی که اونا بودن، فرار میکردن از دست اونها. اینقدر اوضاع سخت و شدید بوده. اما امتیازات این گروه چیه؟ من این روایت رو قبلن دیده بودم ولی این امتیازاتش رو بهش توجه نکرده بودم. خیلی این امتیازات جالبه. این امتیازات رو عرض میکنم و بعد نتیجه گیری پایانی سخن. به هم یشف الله از سقیم، این گروه کسانی هستن که خدا به برکت آنها بیمارها را شفا میده. هزینه است اما دستاورد داره. شفای بیماران به خاطر کیاست؟ به گل روی کسانی است که با شجاعت میایستن در صحنه بین الملل اعلام میکنن ما میخوایم طرفدار تشیع باشیم. سبک تشیع انتخاب کردیم، از شما هم باکی نداریم، نمیترسیم. خیلی عجیبه. نمیفرماید به اهل بیت شفا پیدا میکنن، میگه به همینایی که پیرو به ما هستن ولی مردونه ایستادن. عزیزان شما شنیدید، شاید برخیتون هم رفته باشید، کسانی که میرن سر قبر مثلا شهید سلیمانی حاجت میگیرن. این همین روایت امام صادق، من ندیده بودم این روایت رو، به اینجاش دیده بودم قبلا. اتفاقا سال گذشتم همه ایام شهادت امام صادق جملاتی از حضرت خدمت شما گفتم، یه جای دیگه هم اینو سخنرانی کرده بودم، ولی اینجاش دقت نکرده بودم. و یغن العدیم، اینایی که پول ندارن و خدا به برکت اینها غنیشون میکنه، نه معصوم اینها، همین آدم های معمولی. و به هم تنصرون، نصرت الهی به واسطه اینها برای شما میاد. و به هم تمطرون، مطر باران خدا به برکت اینها بر سر شما میباره. اینقدر ارج پیدا میکنن، اینقدر اهمیت پیدا میکنن توی دنیا که خدا بارانش را به برکت اینها میبارد. و به هم ترزقون، به وسیله اینها شما روزی میخورید، برکت مال اینهاست، به برکت اینها میاد. و هم، خوب دقت کنید ببینید حال شما مردم این جمله است، و هم الاقلون عددا، اینا تعدادشون خیلی کمه، خیلی تعدادتون کمه در برابر دنیای 6-7 میلیارد، نمیدونم الان جمعیت دنیا چقدره. اما الاعظمون عند الله قدرن و خطرن، اینها ارزششون پیش خدا و جایگاهشون پیش خدا بسیار بسیار زیاد. عزیزان در مجموع میخوام عرض بکنم، کاری به افراد ندارم، اما شما مردم در این 40 خورده سال به نظر من جز گروه سوم بودید. البته گروه سومی که من عرض میکنم، اما توی روایت گروه سوم نیست. یعنی کدام گروه؟ گروهی که هم در پنهانی و هم در علن ایستادید، گفتید ما حرفمون تشیعه، میخواییم به تشیعه عمل کنیم. ما سر دعوا و جنگم با کسی نداشتیم، گفتیم آقا ما میخواییم به تشیعه خودمون عمل کنیم. پنهانی زندگیامونو تا اونجایی که امکان داره سعی کردیم این کار انجام بدیم، در مقابل دیگران هم کوتاه نیومدیم، گفتیم ما سبکمون سبک اهل بیته، با جرأت و با شجاعت ایستادیم. این خیلی مهمه در سبک زندگی. خلاصه عرض بنده این که در سبک زندگی عزیزان، اون چه که مهم است این است که من و شما موضع خودمون را با مخالفان سبک اهل بیت باید روشن بکنیم. نمیتونیم از این فرار بکنیم. یکی از این سه گروه هستیم، یا ازشان میترسیم و جرأت و جسارت اجتماعی در برابر اونها نداریم، جلوی اونها حرف نمیزنیم، نمازمون رو نمیخونیم، پنهان میشیم، قایم میشیم، ولی تو خونه های خودمون. من شما مردم را اینجوری نمیبینم، نیستیم جز اینها. یا برخی جز اون گروهی هستن که حاضرن در ظاهر اظهار دوستی و ولایت اهل بیت رو بکنن، اما در پنهان با دشمن ببندن. سبک زندگیشون، مدل زندگیشون طبق اونهاست که امام صادق میفهمن که اینا زبانشون فقط با ماست، اما اگر پای جنگ به میان بیاد شمشیرهاشون علیه ماست، همونطوری که در کربلا این اتفاق افتاد. و گروه سوم گروهی هستند که هم در پنهانی و هم در آشکار، یعنی واقعا صادقانه پیرو و اهل بیتن، در زندگی های پنهانیشون، یعنی اونجایی که صحنه اجتماع نیست، مدل زندگی مدل اهل بیتیه. و در صحنه اجتماعی و صحنه حالا امروزه بین الملل، اون موقع حالا کمتر مسائل بین المللی مطرح بود، چون دنیا اون موقع خیلی بزرگ بود، الان دنیا به برکت رسانه ها کوچیک شده. در صحنه بین الملل هم وای میستن میگن ما میخواهیم مکتبمون را و سبک زندگیمون را سبک زندگی باشه که اهل بیت برامون گفتن. لذا حالا ادامه داره روایت که من کاری به اون ندارم، امام صادق اینها را میشمرن و بعد میگن حالا به من بگو جز کدام یکی از این گروه هستی. یعنی من و شما هم باید خودمون را محک بزنیم، ببینیم جز کدام گروه هستیم. البته اون آقا میگه من جز همین گروه سومم، حالا گروه سومی که من عرض کردم. بعد حضرت بهش میگن ببین اینجوری نمیشه، اینا هم یه نشانه هایی دارن، شروع میکنن به نشانه ها را شمردن، یا اگه این نشانه ها را داری جز این گروه هستی. عرضم تمام. عزیزان تنظیم مناسبات بین اهل بیت و دشمنان اهل بیت یکی از اصول سبک زندگی است که سه جور به اصطلاح اینجا وجود داره. خب خیلی متشکرم، امیدوارم که به برکت قرآن و حدیث خداوند متعال قدرت فهم دین و عمل دین را به همه ما عنایت بفرماید. خداوندا به آبروی امام صادق علیه السلام قسمت می دهیم همه ما را پیروان صادق دین خودت قرار بده. خدایا خطاهای ما را در سبک زندگی و مدل زندگی بر ما ببخش. خدایا مریضهای اسلام، مریضهای این جمع را به برکت همان گروهی که امام صادق می‌فرماید به برکت اونها ما بیماران را شفا می‌دیم. خدایا از سایه همشان را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به برکت این بندگان خالص و خوب خودت قسمت می‌دهیم باران رحمتت را و عنایات خودت را بر این جامعه ببار. خدایا کید دشمنان را به خودشان برگردان. به مسئولین این مملکت و در رأس همه اونها به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه آقا امام زمان از جمیع بلیات زمینی و آسمانی جنی و انسی مسون و محفوظ بدار. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.